صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مسائل زنان ایرانی در هفته‌ای که گذشت. از نسرین ستوده، وکیل مدافع فعالان جنبش زنان و حقوق بشر، خبری نیست جز بیخبری. نه به همسرش رضا خندان پاسخی می‌دهند و نه به وکلایش نسیم قنوی و محمد سلطانی. می‌گویند که پرونده‌اش برای رسیدگی به دادگاه انقلاب رفته، اما خودش هنوز در انفرادی است و بیش از 30 روز از آغاز اعتصاب قضایی‌اش می‌گذرد. با اینکه در میان فعالان جنبش زنان، زنان زیادی تا کنون به زندان رفتند و اعتصاب قضا کرده‌اند، اما وضعیت شبیه شرایط نسرین ستوده برای اولین بار است که رخ می‌دهد. از پروین اردلان، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، می‌پرسم.
خانم اردلان، برای ما میگید که چرا علی‌رغم اینکه مدت‌ها از بازداشت خانم نسرین ستوده و اعلام اعتصاب قضایی ایشون می‌گذره، هنوز هیچ خبری از ایشون از داخل زندان بیرون نیامده؟
سابق بر این، وقتی که کسی رو می‌گرفتن، هم دایره دوستان، همکاران و فعالان مختلف حقوق بشر، زنان یا جنبش دانشجو یا هر کدوم از اونها فعالیتشون رو شروع میکردن و بعد هم به هر حال مجبور میکردن وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب و قوه قضاییه رو که پاسخ بدن. ولی متاسفانه الان استراتژی حاکمیت در پاسخگویی به اعتراضات به نظر من خیلی متفاوت شده. مثلا شما در ارتباط با بحث صدور احکام میبینید که همیشه تلاششون حداقل حتی اگر در واقعیت نبود بر این بود که نشون بدن که رأی بر براءت متهمه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. الان شما در این میبینید که همه متهمان محکوم محسوب میشن. حکمایی که صادر میشه شاید قبلا بر این بود که اقدام علیه امنیت ملی یا هر کدوم از اون موارد رو با فشارهایی که وجود داره و با بحثایی که در حوزه حقوق بشر میشه در شکل حداقلیش بیان بکنن. یعنی در جایی که ما حتی به حکم تعزیری اعتراض داشتیم، الان میبینیم که با حکم اعدام مواجه میشیم و با تغییر حکم اعدام خوشحال میشیم، چون مثلا تبدیل میشه به 10 سال. من برای میخوام بگم که این اتفاق در همه حوزه ها شکل انجام شده. یعنی در همه جا بحث بر اینه که هر متهمی گناهکار و اشد مجازات رو باید براش قائل بشیم و در برابر هر اعتراضی هم سکوت بکنیم و اهمیتی هم به هیچ فشار حقوق بشری هم ندیم. خب اگر با این شکل نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که در ارتباط با خانم نسرین ستوده در واقع داره همین میشه. یعنی اینقدر فشار سخت میشه که شما حتی حاضر میشی که برای یک تلفن یا یک خبر کوتاه یا یک اشاره کوتاه از ایشون یک دنیا خوشحال بشی. به هر حال با این تغییر استراتژی ما هم مجبور هستیم شکلهای گوناگون مقاومت رو تجربه بکنیم.
علی‌رغم اینکه ایشون وکیل سرشناسی هستند، فعال حقوق بشر و حقوق زنان بودند، از زمانی که بازداشت شدن هیچ خبری از ایشون منتشر نشده و علی‌رغم اینکه اعلام کردن در اعتصاب قضا به سر میبرن، باز هم هیچ خبری از ایشون منتشر نشده، حتی خبر انتقالشون به بیمارستان. آیا تا به حال کیسی شبیه کیس خانم نسرین ستوده رو در جنبش زنان داشتیم؟
فکر نمی‌کنم که با همچین کیسی تا به حال روبرو شده باشیم، به خاطر اینکه به هر حال اونها سعی می‌کردن که تا یه حدی یک سری حداقل‌های قانونی رو قبلا رعایت بکنن و به اعتراضات خانواده‌ها و به اعتراض وکلا پاسخ بدن. یعنی در جایی که ما میتونستیم بگیم که بدون حضور وکیل حرف نمی‌زنیم، یا در جایی که میتونستیم بگیم وکیلمون باید حرف بزنه، الان حتی وکیلمون هم که خودش در زندانه نه اجازه دیدار با وکیل رو داره، نه اجازه ارتباط با خانواده رو داره و هیچ خبر دیگه هم ازش داده نمیشه. اینها همه در واقع نقض کامل و 100% حقوق بشره و این نقض رعایت های حداقلی حقوق شهروندیه. یکی از دلایلش هم میشه گفتش که به خاطر خود شخصیت خانم ستوده است. یعنی قبلا این کلیشه وجود داشت که خب هرچی شناخته شده تر باشی فشار بر تو کمتر میشه، بنابراین فقط گمنامان هستن که دچار مشکل میشن. خب حداقل حاکمیت ما در این حوزه سعی کرده که برابری رو رعایت بکنه و به مراتب بدتر بکنه برای کسانی که هم شناخته شده تر هستن، هم در حوزه حقوق بشری فعالیت چشمگیری داشتن و یک جوری میشه گفت انتقام کشی از فعالان حقوق زن، از فعالان حقوق بشره و از کسانی هستش که دارن هرچه بیشتر تلاش میکنن که مثلا برای آزادی ایشون فعالیت بکنن. خب یکی از تاثیراتی که میتونه این حرکت بذاره این که خب پس ما هیچ کاری نکنیم چون برای اون بدتر میشه. این جمله ای که ما همیشه در مورد هر کسی میشنیدیم. با این اتفاقاتی که داره میفته خب دو تا هدف رو میشه توش دید. یکی این که هم دیگران مایوس بشن از هر گونه فعالیت‌های مقاومتی در اطلاع رسانی، هم این که این تصور به وجود بیاد که خب در مورد هر کسی که حرف بزنی شرایط براش بدتر هم میشه چون در ارتباط با خانم ستوده این اتفاق افتاده. خب من فکر می‌کنم که ما نباید به یه همچین سطحی برسیم. به هر حال در موقعیتی که خشونت اینقدر سیستماتیک داره اعمال میشه، حتی بر وکلای حقوق بشر، حتی بر وکلای شناخته شده جنبش زنان که تمام عمرشون رو، تمام این سالهای کاریش رو مثلا خانم ستوده روی همین زمینه گذاشته و کار کرده، خب همه اینها در واقع نشون میده که ما حداقل باید به کار خودمون ادامه بدیم و سعی بکنیم استراتژی‌های مقاومتمون رو به شکل‌های گوناگون پیش ببریم. الان در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که خشونت قانونی و قضایی ما هم به طور سیستماتیک داره پیش میره، یعنی همه دستگاه‌های از دادگاه انقلاب گرفته تا زندان تا وزارت اطلاعات، همه اینها دارن با هم هماهنگ عمل میکنن و با همین استراتژی دارن پیش میرن که به هیچ چیزی اهمیت ندیم و به هیچ فشاری توجه نشون ندیم. باید سعی بکنیم که ما هم این روش رو خودمون رو ادامه بدیم، ولی خب با شکل‌های مختلف و با ابزارهای گوناگونی که میتونیم به دست بیاریم و این خب به هر حال کار آسونی نیست. در جایی که یک دیوار وایساده و شما به هر کاری بخوای بکنی بخوره به دیوار، خب تمام مدت باید تلاش همه جانبه تر بشه و بیشتر بشه.
خانم اردلان، تا با اینجا که بیش از 45 روز از بازداشت خانم نسرین ستوده میگذره، شخصیت‌های مختلف سیاسی اجتماعی بیانیه‌های مختلفی صادر کردن، از خانم ستوده خواستن که اعتصاب غذاشون رو پایان بدن و گروه‌های زیادی از مردم خواستار آزادی خانم نسرین ستوده شدن. فکر می‌کنید بیشتر از این چه کار میشه کرد؟ چه حرکتی باید صورت بگیره تا این درخواست عمومی برای روشن شدن وضعیت خانم ستوده به گوش مسئولان نظام غذایی برسه و خبری از ایشون منتشر بشه؟
والا خیلی کار سختیه، چون من فکر می‌کنم در حوزه اطلاع رسانی کار خیلی به مراتب زیادتر هم انجام شده. کل قضیه اینه که به هر حال بحثایی که داره میشه، خبرهایی که داره میاد و امضای گوناگون و بیانیه‌های مختلف که داره صادر میشه و تلاشایی که داره میشه نه تنها برای اینکه مردم رو این روشنگری در این عرصه انجام بشه، بلکه بر فشار بر حاکمیت هم بیاد برای اینکه بتونه پاسخ بده. بنابراین فکر میکنم که شاید در مورد خانم ستوده خیلی کار بیش از حدی که فکر بکنیم هم در حال انجامه، ولی خب پاسخ خیلی پایینه. به هر حال دستگاه قضایی ایران باید پاسخگو باشه و باید ببینیم کانالهایی که میتونه دستگاه قضایی رو به پاسخدهی وادار بکنه چه چیزایی میتونه باشه و این پاسخدهی طور نیستش که مورد توجه قرار بده یا توجهش جلب بشه به این ماجرا، نه، به نظر من به عنوان یک خواسته جدی مطرح بشه. بنابراین همه اینها یعنی که ما در حداقل شرایط باید تلاش بکنیم که حد اکثر فعالیت هامون رو بکنیم. خب این حوزه فعالیتی جز از روشنگری در حوزه عمومی، فشار بر حاکمیت و دستگاه قضایی شاید بشه گفتش که با فعال کردن جنبش های اجتماعی در همراهی با همدیگه و نشون دادن اعتراضشون به حاکمیت به دستگاه قضایی ایران شاید بشه کاری کرد. نگه داشتن طولانی مدت و بدون ارتباط نسرین ستوده علاوه بر همه این نگرانی ها، نگرانی بیشتری هم شاید بشه گفت فراتر از اعتراض قضا به وجود میاره، چون به هر حال با تجربه که از نظام امنیتیمون داریم میدونیم که سعی بر این هستش که با ایزوله کردن و قطع ارتباطای اون با خارج مقاومت نسرین رو بشکنن. خب نسرین ستوده در حال حاضر اسطوره یک وکیل شجاع و صادق هستش برای ما که تر تمام مدت از حقوق موکلانش دفاع کرده. خب این اسطوره باید بشکنه و برای که امید بخشه، یعنی قراره با شکستن نسرین احتمالاً تن دادنش به اعتراف‌های تلویزیونی فعالان مدنی و حقوق زنان رو هم بشکنن و ناامید کنن و حتی وکلا رو هم مرعوب کنن که فعالیتی نکنن. بنابراین می‌بینیم که این روش‌های غیر انسانی روز به روز داره بیشتر میشه و متأسفانه داره به عادت دستگاه قضایی ما تبدیل میشه. برای همین هم باید نه تنها برای آزادی نسرین ستوده، نه تنها برای آزادی خیلی دیگر از فعالان مدنی و حقوقی که در زندان هستن تلاش بکنیم، که باید برای نشکستن امیدمون هم تلاش بکنیم. فکر میکنم این خیلی کار مهمیه. دستگاه قضایی باید ببینیم که تا کجا نمیخواد جواب بده. تا کجا مسئولیت جون یک آدم رو میخواد به عهده بگیره و تا کجا میپذیره که بحث حقوق بشر در دستگاه قضایی ما جایی نداره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مدت هاست آتش جنبش زنان ایرانی از زیر خاکستر بیرون آمده و شعله گرفته، اما گویا مسئولان امر در ایران نظر دیگری دارند. مینو اصلانی، رئیس بسیج زنان در ایران، معتقد است که اصلا در جمهوری اسلامی جنبشی با عنوان جنبش زنان وجود ندارد. از محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن هلند، میپرسم که این سخن خانم اصلانی نکته مثبت برای جنبش زنان است یا منفی؟ محبوبه عباس‌خلی‌زاده:
من این رو به عنوان یه موضوع مثبت حسابی میکنم، برای اینکه توی این چندین سالی که فعالان جنبش زنان داشتن حرکت‌های اعتراضی مختلف میکردن، هیچ وقت به این اندازه واکنش نداشتن از طرف مسئولینی که داخل نظام بودن که اخیراً دارن، و این نشون دهنده به نظر من دیدن این حرکت‌ها و انکار این حرکت هاست در این حال. یعنی به معنی دیگه اگه حرکتی وجود نداشته باشه انکارم نمیشه.
و در کنار این ماجرا که چیزی به نام جنبش زنان در ایران وجود نداره، رئیس بسیج خواهران ایران خانم مینو اصلانی اعلام کردن که کسایی که خودشون رو مدعی دفاع از حقوق زنان میدونن از طرف کشورهای غربی و سازمانهای جاسوسی تغذیه میشن و اصلا دغدغه حقوق زنان رو ندارن.
توی حرفای رئیس بسیج خواهران تناقض‌های خیلی زیادی وجود داره که اگر کسی با دقت نگاه بکنه میتونه این تناقض‌ها رو در بیاره. اولا کل بحث در مورد جنگ نرمه، جنگ نرم و نقش زنان. خب جنگ نرم چیه؟ جنگ نرم احتمالاً در مقابل یک جریانه که وجود داره در فضای غیر خشونت بار، و وقتی که ایشون زنان رو ترغیب میکنن به اینکه تو این جنگ نرم شرکت بکنن و میگن اصلا جزوه به نام جنگ نرم و نقش زنان رو دارن منتشر میکنن، معنیش این هستش که دارن نقش جنبش زنان رو در جنبش سبز میبینن و میبینن اهمیت حضور زنان در جنبش سبز چقدره، و حالا میخوان از طریق جنگ نرم به مبارزه حضور زنان در جنبش سبز برن. این یه نکته خیلی مهمه که به نظر من باید بهش توجه بشه. و نکته دوم این هستش که در راستای این جنگ نرم و برای سرکوب بیشتر فعالان جنبش زنان که در داخل جنبش سبز فعال هستن، شروع میکنن به انکار وجود اصلا فعالین جنبش زنان و اینها رو مرتبط میکنن با خارج. ببینید اگر که واقعا یه همچین حرکتی وجود نداشته باشه، چه لزومی داره که یک آدم سیاسی نظامی بیاد در موردش حرف بزنه؟ بنابراین اصلا روش احمدی نژاد و کسانی که از اقمار احمدی نژاد هستن این هستش که عموما در مورد موضوعاتی حرف میزنن که وجود داره و دارن انکار میکنن، و همش هم میخوان اینها رو ربط بدن به توهم توطئه، ارتباط با خارج. همین ارتباطی هم که اینها در مورد فعالان جنبش سبز و خارج برقرار میکنن، نظیر ارتباطی هستش که بین رهبران نمادین جنبش سبز با خارج دارن. مگه تا حالا کم در مورد ارتباط موسوی با کشورهای خارجی یا مثلا آمریکا گفتن، یا کم در مورد رابطه کروبی یا خانم راهنمود با خارج گفتن؟ اینم عین هموناست. یعنی یک روش قدیمی توی جمهوری اسلامی وجود داره، اونم این هستش که هر گروهی که فعالیت میکنه و منشأ اثر هستش، اینو میخواد یک جوری مرتبط بکنه با خارج. و تجربه شخصی من اینه که حدود 7 8 سال پیش که من رو دستگیر کرده بودن به عنوان فعال زنان و فعال مدنی در پرونده وبلاگ نویس ها و در زندان بودم، تمام بازجویی ها اینها در مورد این بود که شما به خارج مرتبط هستید. تمام بازجویی هایی که اینها از افرادی که زندانی سیاسی هستن در این مدت میکنن این هست که اصولا یک طوری حرکت های درونجوش و خودجوش داخل جامعه رو یک طوری به خارج رفت بدن برای اینکه بخوان مشروعیت خودشون رو در افکار عمومی تثبیت بکنن. و جنبندی کلی من این هستش که حرکتی که الان بسیج خواهران داره شروع میکنه در مقابله با جنبش زنان هست، و وقتی که جنگ نرم و زنان رو داره مطرح میکنه، یک طوری به نظر میرسه این ماموریت به اینها داده شده که بخوان با جنبش زنان از طریق جنگ نرم و فعالیت سایبری و به هر حال همین صحبتایی که در افکار عمومی میکنن مقابله کنن. اگر اینها دارن یک طوری زنان فعالی رو که از درون خود جامعه به صورت خودجوش در رابطه با حقوق زنان دارن کار میکنن و در رابطه با لایحه خانواده و چند همسری و بحث اجباری بودن حجاب یا جداسازی‌های جنسیتی که در دانشگاه‌ها و جاهای دیگه هست دارن با اینا میخوان برخورد بکنن، این پروژه بسیج خواهران و خود این پروژه جنگ نرم و زنان که اینها شروع کردن رو یک طوری به یک مانور جدیدی مربوط بکنیم که احمدی نژاد بعد از ناامیدی‌های خیلی زیادی که در سرکوب زنان در جنبش سست پیدا کرده حالا بهش داره با یه پروژه جدید وارد شده که یه طور دیگه‌ای در مقابل حرکت زنان وایسته و سرکوب کنه.
خانم عباس‌خالی‌زاده، مسئول بسیج خواهران اعلام کردن که کلاس‌های فشرده و مشخصی برای آموزش علیه جنگ نرم قرار برگزار بشه و این کلاس ها قراره که دختران جوان دانشجویان و زنان رو پوشش بده. فکر میکنید دلیل این چی هست؟ جمهوری اسلامی گروه هایی رو که هیچ ارتباطی با دوره های آموزشی ندارن و به قول خودشون میگن که اصلا هیچ لازم نیستش که اساتید این کلاس ها دوره خاصی رو بگذرونن رو وارد سیستم های آموزشی میکنه و از اونها میخواد که مسائل خاصی رو به زنان آموزش بده.
کلا اگر شما روش های جنسیتی جمهوری اسلامی رو توی دهه های گذشته تا الان مطالعه کنید، به ویژه در دستگاه های تبلیغاتی این موضوع رو خواهید دید که زنان به عنوان اصلی ترین محورهای تبلیغاتی و هویتی نظام همیشه ازشون مورد استفاده شده و به تعبیری سوء استفاده شده. از همون روز اول که اینها رو با چادرهای مشکی در خیابان ها میبینیم تا الان، و این بر نمیگرده به ظرفیت سازی یا توانمندسازی زنان، اصلا ربطی به اینکه زنها توانمند بشن یا از خودشون فکر مستقلی داشته باشن نداره. این حرکت ها به عنوان همون نقش کلیشه‌ای هستش که اینها برای زنان قائلن به عنوان عوامل تبلیغاتی برای پایداری سیاست های خودشون. ولی اینکه چرا توی دانشگاه های محدودیت رو ایجاد میکنن، خب طبیعیه، رژیم جمهوری اسلامی نمیخواد که زنان به عنوان آدم های مستقل و صاحب فکر عمل بکنن و میخواد که از اینها به عنوان عوامل تبلیغاتی خودش استفاده بکنه. در نتیجه اینها رو در دانشگاه ها سرکوب میکنه، اجازه ادامه تحصیل به اینا نمیده یا اجازه اینکه وارد مشاغل کلیدی بشن رو نمیده، ولی از طرف دیگه از اینها برای این استفاده میکنه که بتونه وارد کلاس‌های عقیدت سیاسی بکنه و به صورت نمایشی در خیابون‌ها در تظاهرات استفاده کنه، کفن تنشون بکنه، گاهی اوقات چادر مشکی تنشون کنه. در نتیجه شما اگر نگاه کنید الان کاربرد بسیج برای زنان کاربرد فقط این هست که بتونن یک سری زنان رو به صورت عوامل تبلیغاتی ازش استفاده کنن توی حوزه‌های مختلف.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونه، به تقدیر گریون بگونه، به این سال و ماه شکسته، به این سقف بیرون بگونه، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه.
مسعود هادیان دهخوردی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ایران، از مساوی شدن تقریبی تعداد دانشجویان دختر و پسر در ایران خبر داده است. به گفته ای آقای هادیان، بر پایه آمار جدید 49.5% از دانشجویان دانشگاه‌های ایران زن و 50.5% آنها مرد هستند. وی آمار کل دانشجویان دانشگاه‌های ایران تا پایان 31 شهریور 89 را 3,790,859 نفر اعلام کرده و گفته است که 1,874,966 نفر از این تعداد را خانم‌ها و 1,915,893 نفر را آقایان تشکیل می‌دهند. دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، در این مورد می‌گوید:
ببینید، آماری که منتشر شده مربوط به کل آموزش عالی ایران، در حالی که آماری که معمولاً در روزنامه‌ها منعکس می‌شد در مورد دخترها به کنکور سراسری برمیگشت که فقط دانشگاه‌های دولتی را در بر می‌گرفت. این تفاوت بخشی از این مسئله که شما مطرح می‌کنید رو در حقیقت توضیح میده. از طرف با توجه بکنید که از سال 1358 که دخترها فقط 28% دانشجوهای ایران را تشکیل میدادن تا اواسط سالهای 70 ما تونستیم به تدریج این فاصله را کم بکنیم. یعنی اواخر سالهای 70 تقریبا ما دختر و پسر در دانشگاه برابر شدن به خاطر ورودی بیشتر دخترها به دانشگاه. یعنی اون چی که اعلام میشد همیشه این بود که قبول شدگان در کنکور تعداد دخترها 56 57 حتی 62 درصده، ولی این به این معنی نبود که کل دانشجویان ایران هم همین نسبت درشون وجود داره، همین نسبت جنسیتی وجود داره. ما در دانشگاه آزاد تا حدودی نسبت معکوس رو داریم. در دانشگاه آزاد تعداد پسرها زیادتر از دختراست، در دانشگاه پیام نور هم تعداد پسرها زیادتر از تعداد دختران. در دانشگاه غیر انتفاعی هم به همین ترتیب، وقتی همه دانشگاه‌ها رو با هم دیگه جمع می‌کنیم، کل آموزش عالی ایران به نسبت جنسیتی برابر می‌رسیم که یه چیز کاملا به نظر من قابل قبولیه و چیزیست که در اکثر کشورهای دنیا هم وجود داره. ولی همزمان نباید فراموش کرد که در سال‌های گذشته فشارهای زیادی بوده برای اینکه محدودیت‌هایی برای ورود دخترها به برخی از رشته‌ها به خصوص اعمال میشه. همین الان در دانشگاه دولتی 57% دانشجوها دختر هستن و 43% فقط پسر هستن. ولی ما اگه این نسبت رو برای کل آموزش عالی ایران حساب بکنیم، اون وقت نسبت دختر و پسر با هم دیگه برابر میشه.
آیا دکتر پیوندی، اما از 2 سال گذشته ما داریم میبینیم که سهمیه بندی های جنسیتی داره شکل میگیره در دانشگاه های ایران، طوری که امسال کمترین میزان برابری رو داشتن تعداد دختران و پسرانی که وارد دانشگاه ها شدن. آیا امکان داره اگر این سهمیه بندی ها ادامه پیدا بکنه، توازنی رو که امسال به دست آوردن دختران و پسران در دانشگاه ها در سالهای آینده مجددا منفی بشه برای دختران و تعداد دختران کمتر بشه نسبت به پسران؟
خطری که از چند سال پیش به اینور به طور واقعی وجود داره اینه که ما به خاطر همین که تعداد دخترها در دانشگاه‌های دولتی به خصوص که از کیفیت بالاتری معمولاً برخوردارن از بقیه دانشگاه‌ها و رقابت درشون شدیدتر هست، اینجا دخترها بیشتر موفق میشن و فشاری وجود داره برای اینکه بخوان به نوعی ورود دخترها رو از طریق گذاشتن سهمیه جنسیتی محدود بکنن، به خصوص برای رشته‌هایی که رشته‌های مهمی هستن مثل رشته‌های پزشکی یا برخی از رشته‌های علوم پایه. همین الان در رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌های دولتی گاه تا حدود 67-8% در بعضی از دانشگاه‌ها از دانشجوها دختر هستن و در رشته علوم پایه 2/3 دانشجوها دختر هستن. خب این رشته‌هایی هستن که برای همه آینده کشورم خیلی مهمه، هم برای بازار کار خیلی مهمه. وقتی دخترها موقعیت خیلی برتری در این رشته ها دارن، این باعث شده که در سالهای گذشته این بحث به وجود بیاد، به خصوص اینکه با وجود پدیده‌های مثل بیکاری دخترها به خاطر به هر حال مردانه بودن بازار کار و اینا، این گفته بشه که منابع کشور به خاطر اینکه دخترها بیش از حد میرن به رشته های دانشگاهی هدر میره، برای اینکه این دخترها بعدا وارد بازار کار نمیشن و عملا آموزش عالی ایران کمکی به اقتصاد از این نظر نمیکنه. به خاطر همین هم بحث سهمیه بندی جنسیتی پیش اومده، ولی این بحث هنوز به طور جدی و همه جانبه واقعا پیاده نشده. در برخی از جاها داره اعمال میشه و اون چیزی که میتونه در آینده تاثیر خیلی منفی بذاره سهمیه بندی منطقه‌ای جنسیتی است، یعنی که دخترها نتونن از محل زندگیشون در دانشگاه‌های دیگه برن. این اون چیزیه که میتونه تبدیل به یک عامل بسیار منفی برای آینده آموزش عالی دختران در ایران باشه، برای اینکه اون چه که تا امروز گذشته اینه که در اگر بحث فقط بر سر شایستگی علمی باشه، دخترای ما این شایستگی رو از خودشون نشون دادن و تونستن یه جایگاه برتری نسبت به پسرها پیدا بکنن. ولی اگه قرار باشه اونا رو محدود بکنیم که نتونن به اون دانشگاهی که میخوان و شایسته هستن برن، خب غالبا آموزش عالی دختران با محدودیت‌ها و مشکلات جدیدی مواجه خواهد شد.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.